میتونه استفاده شوم. من خودم شخصا شاید من یکی از دخترایی باشم که در مرکز افغانستان زندگی میکنم و حداقل دسترسی دارم به یک موبایل هوشمند، اینترنت و برق. حالا ما اگر بنگریم که در ولایت هایی هست دخترانی که مشتاق یادگیری هستند، مشتاق آموختن هستند، میخوان که علم و آگاهیشان بیشتر شود، تا شاید به افکارشان یا ذهنیتشان بایی باشه که خلاقتر از ما باشند، بخواین یک چیزی را خلق بسازن، اختراع کنن، اما اینا نیاز دارن که حداقل جرقی به ذهنیت اینا بیایه، بایی توسط حداقل یک موبایل هوشمند داشته باشن، لپتاپ داشته باشن، یک چیزی که اینا را بتونه وصل کنه به دنیای تکنولوژی. امروز ما میبینیم که دنیا کلن وصل از با تکنولوژی، همه چیز دنیا به اساس تکنولوژی هوشمند پیش میره. خب حرف لی و دقیق ما همی است که ما در جامعه زندگی میکنیم که بسیار عقب افتاده است تا استفاده از تکنولوژی و فناوری هوشمند بر زنا و بر مردم افغانستان حرام دانسته میشه. امروز ما میبینیم که چقدر محدودیت ها روز به روز اضافه میشه. خب خود از شخصا نشان میده که ما بسیار در عقب نسبت به کشورهای دیگه حتی رقابت میکنن روی فناوری، روی ساختن هوش مصنوعی، میلیاردها دلار مصرف میکنن. اما با تاسف که ما در کشور زندگی میکنیم که با این ترین حقوق ما که مو درس و دانش است ما هنوز دسترسی کامل نداریم، چی برسه بر کشور زندگی میکنیم که نه برق صحیح داریم، نه اینترنت داریم و نه هم دختران در اون سطحی از تمام فامیل ها بتونن به دخترای خود ایرا یعنی یک دنیای تکنولوژی را حداقل فراهم کنند که بتوانند از طریق ازی کسب و علم و دانش کنند.
تشکر بانو نورستانی. یک موضوعی که قابل بحث است این است که شما یادآور شدین که تعداد از بیشتر دخترها در افغانستان در کل دسترسی به تکنولوژی ندارن و افغانستان هم شرایطش همه ما میدانیم که وضعیت چگونه است و یک تعداد جوانانی که به تکنولوژی دسترسی دارن به یک نوع از این تکنولوژی و هوش مصنوعی استفاده درست و بجا نمی کنن و استفاده منفی می کنن که باعث جنجال و مشکلات در بین خانواده ها و در بین خودم جوانان میشه. در مورد از این که جوانان افغان چگونه میتونن از فرصت هایی که تکنولوژی در اختیارشان میمانه استفاده مؤثر و مفید کنن، همکارم ظریف نظر با احمد سنر نقیبی که در بخش دیجیتال و تکنولوژی کار میکنه صحبت کرده که قسمت از صحبت از او را بیاین که بشنویم و بعدن در مورد راهکارها و پیشنهادهای مهمانان هم صحبت میکنیم که اینا چی نظر دارن و چی پیشنهاد میکنن که در شرایط امروز جوانان افغان چی کارهای در بخش تکنولوژی انجام میدن و چگونه از تکنولوژی استفاده کنن و حکومت ها هم برای جوانان در افغانستان چی کارهایی را در بخش تکنولوژی میتونه در دسترسشان قرار بده. حالا مصاحبه همکار ما قسمت از مصاحبهش البته میشنویم.
در چند موضوع میخواییم نظر شما را. اول خب همین مسئله رسانه های مجازی هست که روی ازی هر کس که یک تلفن داره کارهای انجام میتن، مسائل قانون در نظر نمیگیرن، الفاظ رکیک استفاده میکنن. در مجموع شکل استفاده از این مجرا چی باید باشه؟ در این مورد اگر کم روشنی پرتین خوش میشیم.
ببین ما از هر جمع از هر گروه ما افراد داریم. یکی از افراد هستن که به می شکل عادت کردن به می لولهب گفتن یا ویدیوهایی که همیشه وقت حرفای دقیق استفاده کردن اون خوشحالشان میسته، ولی ما گروه های دیگه ایم داریم که آموزش میبینن، گروه های دیگه داریم که خیلی به سطح بالای صحبت میکنن و حالا فرض بکنید یک شخص بخواد شروع بکنن، الزامی نیست که همیشه وقت از الفاظ دقیق استفاده بکنن یا کارهای بکنن که شخصیت خود پایین بیارن. اصلا نیاز به این نیست، هر کسی میتونه به شکل و با نام پاک بتونه که چی داره پیش بره. حالا فرض بکنین یک کس تاکسی ران هست، میتونه از سوشال میدیا یا از فضای مجازی به بهترین شکلش استفاده بکنه. مثلا یک کامره نیاز داره، یک میکروفون، میتونه با کسایی که اجازه میده که از اون ویدیو گرفته شوه با اونا صحبت داشته باشه و ایده آپلود بکنه به یک نوه. یا یک کس مثلا فرض بکنین مستری هست، نیاز نیست که دعوا بزنه، نیاز نیست که حرف بد بزنه و میتونه از سبک زندگی خود ویدئویی بسازه و در پهلوی کاری که داره امکان زیاد داره که از سوشال میدیای خود برای خود یک آید هم بسازه در آینده. الزامی نیست که اینا همیشه وقت دنبال بکنن افرادی که از حرفای رکیک استفاده میکنن یا این که اینا فکر بکنن که فقط افرادی که از الفاظ رکیک استفاده میکنن، اونا میتونن مشهور شون یا اونا میتونن که آید داشته باشن. نخیر اصلا کاملا اشتباه. شما میتونن هم یک نام پاک به خود داشته باشین و هم میتونن که درآمد داشته باشین.
در این اواخر بسیار زیاد روی موضوع AI که میگن یا ChatGPT و از این قبیل مسائل بسیار زیاد صحبت میشه. بعضی متخصصین میگن آستا آستا AI جای کل انسان ها رو میگیرن، شاید بسیار انسان ها بیکار بانن. در این مورد شما چی گفتنی دارین؟
خب به خاطر است بعضی سیستما یک وقتی شاید منسوخ شده، مثلا فعلا شاید درس هایی که ما میخونیم، کارهایی که میکنیم، به یک وقتی شاید امکان داره که منسوخ شده. مثلا اگر یک دکتر جراحی که فعلا با هوش مصنوعی کار میکنه، در مراتب میتونه دقیق تر عمل بکنه، در مراتب میتونه که خوبتر عمل بکنه و تا 20 سال دیگه هم که بدون شک امکان پذیر است. ولی هدفی هست که AI که ساخته، هوش مصنوعی که ساخته، انسان ساخته. پس به این معنی انسان میتونه چیزهایی بسازه که از خودش کده قوی تر باشه. پس انسان میتونه کنترل هم داشته باشه. مثلا در این تریدینگ کریپتو هست، بسیاری ها از AI، از هوش مصنوعی بابت تریدینگ خود استفاده میکنن، یعنی که خودشان با دست خود یا مثلا با مغز خود یا با فکر خود ترید نمیکنن، سپردن با AI یا هوش مصنوعی سپردنش که اونا بر از اینا ترید انجام بدن. یعنی که ما باید در 20 سال 30 سال پیش روی که میریم، تکیه به درس هایی که خواندیم، تکیه به روانی که در سالا پیش رفتن نباید داشته باشن، در حالی که ما باید بیاییم و در از AI هم در بخش از کارهای خود استفاده بکنیم و AI بیاریم وارد کار خود بسازیم که بتونیم از AI به شکل درستش استفاده بکنیم، تا اینکه نه وظیفه ما دست ما بره، نه اینکه AI برای ما قدرت داشته باشه. ولی بعد بخون اگر شما مثلا کارمند آموزون هستین، کارمند مثلا در جایی هستین که اونجا ربات میتونه کار بکنه، بعدش شغلای شما در خطر می باشه، به خاطر که جای شغلایی که انسان ها دستی کار می کنن، ربات ها می تونن به شکل بسیار خوب کار کنن. مثل که صنعت موتر ما ببینیم، در اوایل موترها با دست ساخته می شد، ولی اساسا فعلا تمام موترها تقریبا 80-90 درصد از اینا با توسط ربات ها ساخته می شود و انسان ها هی کم و کمتر شده رویسته. می شه که روان ادامه داره، روان سعودی است. هر کسی اگر نتونه از ربات و از هوش مصنوعی امروز استفاده بکنه و بلد نباشه که چه قسم استفاده میکنه، بدون شک در آینده وظیفه خود از دست خواهد داد و نمیتونه هیچ پولی از هوش مصنوعی به دست بیاره.
بله، حتی گفتن که شاید جای اساکرام امیر ربات ها بگیره. مخصوصا چین میگن بسیار زیاد در این ساحه کار کرده و یک اساکر مصنوعی بستلا میخواید جور کند. اگر تو یک کار شد، خب مردم جهان چی خواهد شد؟ بسیاری ها بیکار بانه، چی خواهد شد؟
خب اینا تصمیمی هست که خود مردم میخواین بگیرن. اگر یک نفر بخواید که فقط مثلا در یک شرکت کار بکنه و کارفرما نباشه، و یک شخص بخواید که همیشه و از دست یک نفر دیگه کار بکنه، بدون شک و میشه که کسایی که در قدرت هستن بالای از اینا تصمیم اونا خواهد گرفتن و این خود شخص است که به شکل انتخاب میکنه که آیندهش چگونه باشه. آیندهش به مثل یک جای کارش عوض شوه یا عوض شوه با ربات یا هوش مصنوعی، یا یکی بیاید و کار دیگه پیدا بکنه که خودش بتونه با هوش مصنوعی یا کنترل بالا هوش مصنوعی داشته باشه که وظیفه خود انجام بده. ولی اگر ما نتونیم که خود ما تصمیم بگیریم و خود ما نتونیم که بفهمیم که در آینده چی خواهد با ما شد، بدون شک جای ما را ربات میگیره و شاید هم تا 10 سال 20 سال دیگه چیزای وحشتناک دیگه از نسبت به AI و شاید هم از ربات ها برایه.
خب خلاصه مطلب در این ساحه، افغانستان در کدام مقطع زمانی قرار داره؟ برای اینکه افغانستان هم ضرورت داره این مسائل تعقیب کنه و کنترل در دست خود بگیره، اگر نه دیگر ها سرنوشت از اونها را تعیین میکنند. نه؟
ببین، در افغانستان فکر نکنم که به این آسانی AI، هوش مصنوعی یا ربات ها بیان به فعالیت آغاز بکنن، بخاطر ما خیلی عقب مانده نسبت به دیگر کشورها مثل امریکا، مثل اروپا. اصلا قابل مقایسه نیست افغانستان، حتی با همسایه خود ما نمیتونیم مقایسه بکنیم خدا. حالا فرض بکن چین اساکر روباتیک ساخته، امریکا مثلا هوش مصنوعی تراشه ها و یار ساخته رایستن و جنگ بین هوش مصنوعی وجود داره. افغانستان اصلا بیخیال است. در افغانستان اصلا حتی کریپتو را مردم نمیشناسند که یک تکنولوژی جدید است، یک پول جدید است، مردم نمیشناسند. و زمانی که مردم نمیشناسند، آگاهی ندارند به این معنی است. شاید مثلا فرض بکنید آمریکا و اروپا به این تکنولوژی دست بیافند و افغانستان بعد 30 سال بعد آساستا مردم نمادش بفهمند و آساستا مردم بیان شروع بکنند به اون کار. یعنی که شغل و چیزایی که ما فعلا در افغانستان داریم به نظر من جای ترس برای از اونا نیست، چون اونجا تغییر وجود نمیاد. ولی کسایی که چرا خارج از افغانستان هستن به اینا ترس وجود داره، چون اینجا زودتر همه چیز تغییر میخوره. فقط میخوام جوانا و کسایی که همسن و سال هم هستن در افغانستان هستن، پیام این است که هر چه عاجلتر شروع بکنین، اول از خودسازی خود بسازین و بعدش درآمد داشته باشین که کمک شما به هموطنهای شما برسه. فرض بکنین شما 1 میلیون نفر از افغانستان که ما بیشتر از 40 میلیون نفوذ داریم، 1 میلیون جوانی که مثلا که من میتونم این کار انجام بدم روزانه فقط 5 دلار از کریپتوکارنسی عاید داشته باشه و این 5 دلار را بیاید داخل افغانستان مصرف بکنه، روزانه 5 میلیون دلار میتونه که داخل افغانستان بیاید. و اگر ماهانه ببینیم 150 میلیون دلار میتونه که داخل افغانستان بیاید. به این شکل بالاتر بالاتر و به این شکل ما میتونیم هم کمک بکنیم به وطن خود، هم کمک به جیب خود بکنیم و هم کیفیت زندگی خود را بلند ببریم. از شیشتن ناب، از تنها درس خواندن دی وقتی که فعلا ما قرار داریم چیز جور نخواهد شد. هر چی عاجلتر یک راهی را پیدا بکنن که بتونن درآمد آنلاین داشته باشن یا درآمد خوب داشته باشن. در غیر صورت جوانی تیر میشه و خیلی هم پشیمونی خود داشتیم در آیندهش.
صحبت همکارم با احمد سنر نقیبی را شنیدیم که در بخش دیجیتال و تکنولوژی کار میکنه و مسائل مهم را در صحبت خود یادآور شد که جوانان افغان میتونن که از خود شروع بکنن و خودشان در مورد زندگی و آیندهشان تصمیم بگیرن. حالا با آقای پناهی و بانو نورستانی بحث خود ادامه میتیم و نظر و دیدگاه مهمانان ما میداشته باشیم که موضوع استفاده از هوش مصنوعی چگونه جوانان بتانن از استفاده کنن و امی جوانان افغان چگونه می آگاهی در مورد تکنولوژی و آموزش برشان مساعد شود، از کدام را چگونه جوانان اقدام کنن. شرایط افغانستان هم می بینیم، با در نظر داشت شرایط افغانستان مهمانان ما چی پیشنهادها و چی رای حل‌های را دارند؟ نخست از آقای پناهی میشنویم.
جناب رئیس، در این قسمت براتون بگویم که اولا که تمام کسایی که مخصوصا جوانایی که در افغانستان زندگی میکنن، اگر وید جوانایی که سواد دارن کوشش بکنن که به هر قسمتی از تکنولوژی یک چیزی را یاد بگیرن. به خاطر که در گزارش را که مانده بودین یکی از نکات مهمشی بود که ممکن که هوش مصنوعی یعنی جای ما و شما را بگیره و بیکار شویم. درست است، دقیقا هم این چیز اتفاق خواهد افتاد، ولی برای کسایی اتفاق خواهد افتاد که اونا هیچ وقت کوشش نمی کنن که چیز جدید و بروز رسانی شده و آپدیت شده را یاد بگیرن، تکنولوژی روز را یاد بگیرن. این برای او کسا هست، اونا باید تشویش باشن. کسایی که علاقمندی به یادگیری ندارن، اونا باید نگران شغل خود باشن، نگران آینده خود باشن که یک وقتی برای فعلا نی، ولی آهسته آهسته یک روزی هوش مصنوعی جای اونا رو میگیره. اما کسایی که در این قسمت کار میکنن، کسایی که در قسمت تکنولوژی اینا خوب هستن، کسایی که مثلا آموزش خوب دارن، اینا هیچ وقت بیکار نمیمونن. به خاطر ای که زمانی که ما و شما یک هوش مصنوعی خودمون میسازیم، ببینیم که مثلا از ابتدا تا انتهای ساختن یک هوش مصنوعی چقدر زمان میبره و چقدر تلاش لازم هست. پس به این صورت ما و شما میفهمیم که کسایی که در تکنولوژی هستن، کسایی که تکنولوژی روز را یاد دارن، اینا هیچ وقت بیکار نیمانن. درسته برای فعلا یک شغل داری، شغل تغییر میکنه، ولی تو باز هم شاغل هستی. ولی کسایی که تخصص ندارن، کسایی که مثلا کارهای ساده دارن، مثل کسایی که موتر میدوانن، تاکسیرانی میکنن، کسایی که دلیوری انجام میتن، کسایی که دکانداری میکنن، کسایی که خرده فروشی میکنن، اینا همگیشون یک وقتی ای آی جای اینا را خواهد گرفت، به خاطر که برای فعلا هم مثلا همی اتفاق در کشورهای پیشرفته افتاده، برای فعلا کسی دلیوری با موتور را انجام نمیده. اونا خودشان هوش مصنوعی دارن، دستگاه های عیار شدگی دارن، در بستر میمونن داخلشان، آدرس دارن، میرن تحویل میدن و دوباره پس میرن. اصلا دخالت انسان در این قسمت نیستن. پس کسایی که حالا مخصوصا حالا در صحبت ما با کسایی هست که در افغانستان هستن، در افغانستان به اندازه کافی ما و شما منابع داریم. اگر واقعا ما و شما بخواهیم که بخواهیم که یک چیز جدید را یاد بگیریم، چون برای فعلا در افغانستان فکر نکنم کسی بدون فیسبوک و بدون اینستاگرام، بدون فضای مجازی باشه، کسی پیدا نمیشه. و بیایه امون مقدار اینترنت را که اینا در قسمت فضای مجازی مصرف میکنن، اینا بیاین در قسمت هوش مصنوعی، یاد گرفتن هوش مصنوعی، یاد گرفتن تکنولوژی های جدید سرمایه گذاری بکنن، مطمئن هستم که آیندهشان آینده خوبی خواهد بودن و هیچ وقت نگران از این هم نخواهد بودن که یک وقت ما بیکار شیم.
تشکر آقای پناهی. بانو نورستانی، شما چه فکر میکنین آنچه را که آقای پناهی یادآوری کردن که در افغانستان منابع زیاد است و جوانان میتونن از این منابع استفاده کنن، و چون شما در افغانستان هستین وضعیت اقتصادی و مشکلات را در افغانستان میبینین که وضعیت چگونه هست، همین منابع را چگونه میتونیم که به کار بندازیم، البته منابع کوچک یا منابع بزرگ؟ نظر شما را میخواستیم در مورد ازی داشته باشیم که جوانانی که در بیرون از افغانستان هستند و به یک نوع در کارهای مختلف مصروف هستند، چی کار برای جوانان در داخل افغانستان میتونن انجام بدن تا جوانانی که در افغانستان هستند هم به یک نوع هم سپورت شوند و به یک نوع بتونن که در مورد تکنولوژی جدید و آینده خود تصمیم بگیرن، آنچه را که آقای پناهی گفت که تکنولوژی را بیاموزن و آگاهی پیدا کنن تا بتونن که آینده خود را رقم بزنن. پیشنهاد شما و نظر شما به جوانانی که بیرون از افغانستان است چی است؟
آقای پناهی صاحب بسیار دقیق و بجا بود. در صورت کلی اگر بگویم محدودیت هایی که در افغانستان هست، اما ما امروزه میبینیم که اینا میتونن اما تبلیتی که در دست دارن، گوشی که در دست دارن یا لپتاپی که دارن و توسط از اون میتونن یک حداقل چیزهایی را ببینن و بیاموزن که در آینده به درد اینا بخورن. از اپلیکیشن هایی که ناحق ضایع وقت هست یا وگویی هست، اینا چیزای مزخرف دوری کنن، بهتر جایگزین بسازن و عقلانی تصمیم بگیرن که ما آینده ما 5 سال آینده ما رو چی میتونیم ببینیم، چطور میخواییم، در کجا برسیم، در کدام سطح. اینی افرادی هستن که جوان ها باید عقلانه تصمیم بگیرن، از همون محدودیت هایی که فعلا همون چیزی کوچکی که در دست دارن استفاده خوبتر کنن. گاهی اوقات میشه ویدیوهایی را ببینن که برای اینا انگیزه میبخشه و خلاقیت برای اینا ایجاد میکنه، ذهنشان قوی میسازه، و گاهی اوقات همچنان میشه که خانواده ها یعنی تمرکزشان روی ازی باشه که حمایتشان کنه، اولادای خودم، جوانان خوده که بر راه درست قدم بگذارن، وقتی که تبلیت یا هم گوشی که در دست دارن استفاده هدفمند کنن، مهارت علمیشان بالا ببره. هر زمانی که ما مهارت علمی ما بالا بره، شما دیگه یعنی یک مثل است که میگه قدر شما علمتان زیاد باشه به ما قدر شما توانمند هستید. یعنی تو دیگه بیکار نمیمانی در افغانستان، شاید امروز یک شغلی داری ولی تو اگر مهارت تا بالا نبری فردا بیکار شوی. و گفتی مهمان برنامه ما یا بعضی چیزهای دیگه هم هست که انسان امروز اگر فکر میکنه شاید فردا نباشه، اما تکنولوژی اینقدر در حال سرعت و پیشرفت هست که انسان باید به این فکر باشه که من فردا باید در کدام سطح قرار بگیرم. هر چقدر که بتونن از این تکنولوژی به صورت پشتکار هوشمندانه استفاده کنن، به صورت درست و هدفمند استفاده کنن، من فکر میکنم حداقل میتونن تا یک حد ممکن از این حالتی که فعلا در عقب به زندگی بسیار معقب داریم در افغانستان، حداقل بتونن تا یک جای خودشان بیرون بکشن. و هرچقدر که اینا به می فکر ذهنیت باشن که ما امروز اگر یک ساعت دو ساعت خود به یک کار خوب، به یک کار خلاقانه بگذاریم، نه به چیزهای بی‌معنی که در صفحات مجازی میه و ما او را دنبال میکنیم، من فکر میکنم آهسته آهسته پله به پله میتونه که این قدم های استوار محکم باشه و زندگی جوانان تغییر بده.
در قسمت از اینکه جوانانی که در بیرون از افغانستان هستند چگونه چی کار انجام داده میتونند که به یک نوع در ارتباط با جوانان در داخل افغانستان باشن و یک کار را با هم و مشترک و تیمی انجام بدن، کوتاه نظرتان بگوین بانو نورستانی.
این افرادی که در بیرون از افغانستان هستند طبعا دسترسی کامل آمتام دارند به همه چیز، یعنی سهولت و امکانات همه چیز است. اینا فقط کار را که میتونن راه را کمک آسان بسازن به افرادی که در افغانستان هست. افرادی که در افغانستان هست ناآگاه هستند، زیاد معلومات دقیق ندارن. اینا میتونن گروه های را ایجاد کنن، ویدیوهای را منتشر بسازن که این افراد به صورت یا آگاهانه یا ناآگاهانه اینا را به سمت اونمو چیزهای مفید سوق بدن، ذهن اینها را به صورت خوبتر و بهتر خلاقانه‌تر بتونن که کنترل کنن، حداقل بفهمن که ما به کدام سمت روان هستیم. این افراد هم گروه ها را ایجاد کنن، برنامه‌های علمی را رایگان برگزار کنن تا این جوانان بتانند به صورت رایگان مستفید شوند و حداقل افکاری که اونا توانستن توسطش به یک جای برسن و امروز درآمد خوبی دارن بتانند به اینا هم آموزش بدن.
بسیار تشکر. حسین پناهی، محصل دوره دکترا در بخش یادگیری هوش مصنوعی، و بانو نورستانی، یکی از فعالان جامعه مدنی که در بحث برنامه حاضر فکر نو با جوانان در از رادیو آزادی از طریق واتساپ و تماس تلفنی حضور یافتن و در مورد از اینکه هوش مصنوعی چی است و چی تاثیر روی زندگی جوانان داره و جوانان در افغانستان چگونه میتونن که در استفاده از هوش مصنوعی چی کارهایی را انجام بدن و از فرصتهایی که در اختیارشان است چگونه استفاده مثبت بکنن. از شما شنونده های عزیز هم سپاسگزار هستم که تا این دم بحث ما را دنبال کردین و با ما بودین. با رادیو آزادی بمانید و برنامه های بعدی ما را نیز تعقیب بکنین.
No. سرد قسم که دید